তারপরে
علت اصلی گناه در انبیا و اولیا ابتلاس امتحانه، در بقیه گناهه. و سلام، کل جلد یک همینو میخواد اثبات بکنه که حرف خیلی مهم میسه. ما اگه بلد باشیم اینو تو دنیا، من علاقه شدیدی که به حضرت آیت الله تبریزیان دارم همینه، ما نمیتونستیم این روایات اعتقادی رو بیاریم برای مردم بیان بکنیم. آقای تبریزیان حفظه الله اومده این رو قشنگ تو مجاری جسمانی، تو مجاری مادی، تو علت بیماری ها وارد کرده، بحث کرده، اثبات کرده. امروز ما محکم میتونیم با صدای بلند بگیم آقا مؤمنین و مؤمنات باید نسبت به بقیه مردم سالمتر باشن. از اون طرف هم میتونیم بگیم که مؤمنین و مؤمنات هر 40 روز یه بار باید مریض بشن. چجوری بین اینا جمع میکنیم؟ این که مؤمنین و مؤمنات بیماری های زشت نمیگیرن. مؤمنین و مؤمنات بیمار میشه، بیماری خوب، یه تبی، یه سرماخوردگی، یه سردردی، در همین اندازه. کدوم یک مثلا از اهل بیت عصمت و طهارت که مریض میشدن، یه بیماری های عجیب غریبی میگرفتن؟ امروز ما شاهد اینیم که حتی متاسفانه گاهی اوقات آدما مؤمنند، اهل نماز شبند، ولی بیماری عجیب غریب دارن میگیرن. باید اشکال بگیریم به خودمون. من همین حرفا رو بعضی از جاها که میزنم میگن آقا ما فلان خانم رو میشناسیم، فلان آقا رو میشناسیم، خیلی مؤمنه، خیلی متدینه، لقمه حلال میخوره، نماز شب میخونه، عبادات داره، نماز مستحبی میخونه. خب چرا فلان بیماری رو گرفت؟ ما به دین اسلام به تمام عمل نکردیم. فکر کردیم دین اسلام فقط یک سری دستورات عبادی است. دستورات عبادی هست، دستورات سبک زندگی هم هست. جلد یک کلیتش اینه، جلد دو درمانای عام رو میخواد بیان بکنه. ببینید طب اسلامی خیلی طب آسون هست. این درمانای عام رو که شروع میکنه میگه آقا تو با آب میتونی خودتو درمان بکنی، با غذا میتونی خودتو درمان بکنی، با مزاج ها میتونی خودتو درمان بکنی، با حجامت میتونی خودتو درمان بکنی. حالا یکی یکی انشالله من سعی میکنم خیلی فشرده مباحث رو خدمتتون عرض بکنیم. اگر خدا توفیق بده بتونیم تو همین 10 جلسه عمده جلد دو رو انشالله تمامش بکنیم. دیگه شما بدونید که مثلا جلد دوی کتاب حضرت آیت الله تبریزیان رو خیلی این کتابم انشالله ما دوستان گفتیم ترجمه‌شو و حتی عربیشو اینجا بیارن، اگه کسی خواست میتونه تهیه بکنه. حالا شاید تو روزهای آینده برسه به دستمون، شما میتونید تهیه بکنید. ولی خب این کتاب عربیشه، الحمدلله با همه این گرونیایی که اتفاق افتاده هنوز قیمت این کتاب مناسبه. یه صلواتی بفرستید. خب این جلد دوی کتاب از این بحث شروع میشه. من یه مقدمه داره، من مقدمه‌شو خیلی وارد نمیشم دیگه، خب نمیخوام دیگه متن خوانی داشته باشیم اینجا، ولی مقدمه خوبی است. مقدمات کتاب استاد رو، اونایی که به هر حال به عربی مسلط هستن حتما بخونن، تو ترجمه هم هست. مثلا علی تو مقدمه یه عنوانی داره استاد، میفهمن المرض لا يحصل صدفتا، بیماری یک دفعه حاصل نمیشه. امروز یه عده‌ای فکر میکنن که مثلا یه قده یه دفعه از اینجا بدنش زد بیرون. نه، اینجوری نیست. این که ما امروز سرطان و سونامی سرطان و همه دیگه متاسفانه دارن سرطان میگیرن، و این که اینقدر نازایی وجود داره، این که اینقدر ضعف جسمانی وجود داره، این که اینقدر افسردگی وجود داره، فکر نکنیم که مال یه سال دو ساله. مثلا تو حوزه سرطان ها، خب وقتی ما نیومدیم این سیاست رو پیاده بکنیم که آقا علت بیماری رو از بدن بکش بیرون، میان آقا جان عفونت رو تو بدن خشکش میکنن، بعد اینا تبدیل به قده میشه، تبدیل به تومار میشه، تبدیل به نمیدونم کیست میشه، تبدیل به اینا میشه، سرطانی میشه، آدم رو نابود میکنه. ما فرایند درمانیمون چیه؟ آقا قی درمانی بالا بیاد، آقا حجامت، تعریق، نوره، زدودن موهای بدن، از تمام اینها داره به این نتیجه میرسیم که آقا علت بیماری، اضافات بیماری باید از بدن چی بشه؟ خارج بشه. چرا میگن روزه بگیر؟ چرا میگن گرسنه باش؟ چون وقتی تو بدنت یک سری زوائدی وجود داره، با گرسنگی اینا یواش یواش از بین میره، زائل میشه، یا خورده میشه و یا دفع میشه. خب پس اینو باید دقت داشته باشی، بیماری یه دفعه حاصل نمیشه. خیلی خب، از اولین نکاتی که استاد توی جلد دو بیان میکنن چند تا گام خیلی مهمه، خطواتون فی طریق طب اسلامی، یه سری گام هایی در مورد طب اسلامی وجود داره که باید اینا رو بشناسید. من فقط عنوانشو میخونم، عناوینشو میخونم، بعد تا جایی که بتونیم انشاءالله این جلسه به همین قسمت بپردازیم. تقریبا اگه ما به همین قسمت بپردازیم حدود یک ششم کتاب رو خوندیم انشاءالله. عنوان اولشون و قدم اولشون اینه: بدانید که فهوه یشفین، خداست که شفا میده. ما شفا رو از خدا بدونیم. قدم دومش اینه: از تصدیق به طبیب، طبیب رو قبولش کن. وقتی طبیب یه چیزی بهت میگه به حرف طبیب گوش کن. قدم سومش اینه: الاعتقاد به دوا. حالا یه دارو بهت داده، اعتقاد داشته باش که با این دارو خوب میشی. قدم بعدی که چهارمین قدمه اینه که الاقدام به تداوی. حالا تو میدونی خدا طبیبه، طبیب رو تصدیقش میکنی، اعتقاد به دوا هم داری، قدم چهارم اینه اقدام کن به درمان. اگه اقدام نکنی به درمان که فایده ای نداره که. و قدم پنجم اختیار و طبیبه. طبیب رو هم باید، هر طبیبی هم نباید بری سراغش، طبیبی رو باید اختیار بکنی که او هم دنبال اختیار باشه، یعنی دنبال خیر باشه. خب ببین الان متاسفانه اگه همین قاعده رو مردم ما بدونن، دنبال هر طبیبی اینه، میدونه که طرف ببخشید پول پرسته، دنبال پوله، ولی میگه حاضره ها، نه ما اینو قبول ندیم. کجا بودی که از رفقا میگفت یه طبیبی هست الان هنوز که هنوزه ویزیتش 500 تا تک تومنیه؟ گفتن تلویزیون نشون داده 500 تا تک تومنی. این دکتر شیخی که من بیمارستانش رفتم تو مشهده، میگفتن ایشون این بیمارستانی که راه اندازی کرده، بیمارستان دکتر شیخ، بیمارستان تخصصی اطفاله. میگن خب اون زمان مثلا فکر کنید یه سکه‌ای بود حق ویزیت، گرفته بودن کنار این حالا قلک یا این دبه‌ای که گذاشته بودن حق ویزیت بندازن آدما، چند تا از این مثلا سر نوشابه، فرض بگین یه فلزایی رو اینجوری گرد آماده کرده بودن که اگه کسی پول نداره چهار تا از اینا رو برداره بندازه یه صدایی بده خجالت نکشه. طبیب درستی انتخاب بکنه. ما طبیب متدین داریم، طبیب خوب داریم. من یه زمانی خودم تو دندان پزشکی قبل از اینکه چی بود می‌خواستیم مراجعه بکنیم، مثلا تو سبزوار به این طبیب که برخوردم خیلی لذت بردم، پسر حضرت آیت الله شهرستانی، طبیب دندان پزشکی بودم. خب خوبه، این باز پسر آیت الله شهرستانیه، واقعا هم آدم مؤمن متدین. مثلا ما رفتیم یه بار بهش مراجعه کردیم، یه کار مختصری بود، به همون مقدار مثلا ما لذت بردم. قدم پنجم که استاد در اینجا آوردن اختیار و طبیبه. شما باید یه طبیبی رو انتخاب بکنید. چرا امروز اینقدر دنبال حضرت آیت الله تبریزیانه؟ خب به خاطر اینکه مؤمن متقی است، عالم، میدونه تشخیصش درسته، دارویی که میده درسته. اینم قدم بعد. تو قدم اول که الخطوه الاولى فهو یشفین، بدانیم که خداوند تبارک و تعالی شفا میده. خیلی مهم. میدونید این چه تأثیری در درمان داره؟ کسی میتونه بیان بکنه؟ آقا ما میدونیم که خدا شفا میده دیگه. یکی از مهمترین تأثیراتی که این قدم اول در درمان داره اینه که شما از بیماری بدت نمیاد و از درمان هراسان نیستی. میگه به هر حال اگر خدا بخواد منو شفا میده، راحتی. امروز خیلی از ماها گرفتاریم تو این حوزه. وقتی که میگیم درمانت به دست فلان طبیبی است که تو آلمانه، اصلا همه دنیا رو سرت خراب میشه. رفته بودیم گچساران، این امام جمعه گچساران آجای حجازی فکر میکنم، میگفت من میرفتم پیش یه طبیبی، یه منشی داشت، منشی خیلی اوضاع نابسامانی داشت، میگه یه روز همینجور نشسته بودم، اینم به هر حال همون اوضاع رو داشت دیگه، سرم انداختم پایین متوسل شدم به امام زمان، بودم آخونده دیگه سیده، بودم آقا یعنی شایسته است من آخون، من سید، من امام جمعه اینقدر بخوام برای یه دردی ضایع بشم و آبروم بره، یعنی شایسته است؟ خب بدون که طبیب خداست، خداوند تبارک و تعالی اگه اراده بکنه ما رو با سوره فاتحه الکتاب شفا میده، غیر اینه؟ خدا اگه اراده بکنه ما رو با نماز شب شفا میده، در روایت هم داریم گویا باید این اعمال رو انجام بدید به نیت شفا، خداست که درد را میدهد و خداست که شفا میدهد. حالا یه مقدار سطح بحث ببرم بالا، میدونید خداوند تبارک و تعالی عالم رو با اسماء خودش داره اداره میکنه، یکی از اسمای خدا چیه؟ شافی. اصلا این لفظ شافی رو شما اگر مریض شدی دستتو بذار رو موضع درد، چندین بار لفظ یا شافی رو بگو، خود به خود این درد به سمت بهبودی میرود. البته فقط به این اکتفا نکن، چون خداوند تبارک و تعالی راهی رو برای شفا قرار داد. یه موقع شما تو بیابون گیر کرد، اینا رو دارم میگم تو اربعین اصلا گیر کرد، اربعین رفتی ببخشید غذا که گیرت نیومده، آب که گیرت نیومده، سرویس بهداشتی هم گیرت نیومده، جا خوب هم گیرت نیومده، یه بیماری هم اومده سراغ تو، الان به دستت بسته باشه 115 125 چند اورژانس 115 ها 115 هم نیست که به تو جواب بده، پزشکی هم نیست، خب فهم و یشفین، دستتو بذار رو موضع درد بگو یا شافی، شفا بده من بگو. این مال اینجور جواب. ببین ما بنبست نداریم، خداوند تا اولین قاعده، اولین قدم طب اسلامی همین، سوره شعرا آیه 80 و اذا مرضتو فهو یشفین، وقتی من بیمار میشم خداوند تبارک و تعالی است که من رو شفا میده. دیگه من خیلی متن ها رو خدمتتون نمیخونم، اون یکی از انبیا بود که مریض شده بود و میگفت خدا شفا میده، خدا تایید کرد، ولی خداوند تبارک و تعالی فرمود باید اقدام به درمان هم داشته باشه. میدونید چرا؟ با وجود این که ما قائلیم خداوند همه کاره عالمه، بازم باید اقدام به درمان بکنیم. دلیلشو کسی میدونه؟ بفرمایید. چی؟ باریکالله. خداوند تبارک و تعالی این دنیا رو عالم اسباب و مسببات قرار داده، اصلا بستر رشد ما همینه. اگر قرار بود خداوند تبارک و تعالی خودش مستقیما هم این کارا رو بکنه، نیاز به خلق این دنیا نبود. تو بهش خبرا نیست، تو بهش شما مریض نمیشید، تو بهش شما اصلا گرسنگی احساس نمیکنید، تشنگی احساس نمیکنید. اونجا و لحم و طیر مما یشتهون، اراده میکنی برات آماده است. تازه اونجا شما گوشت میخوری، اینجوری نیست که فقط مزه گوشت رو بچشی، لذت همه خوردنی ها رو میچشی، نه تنها لذت خوردنی ها، همه لذات رو میچشی در اونجا. اون مال اونجا. تو دنیا تو باید بری سراغ اسباب و مسببات. بفرمایید. بله این اسباب برچیده میشه، بله این اسباب برچیده میشه، اسباب دنیایی برچیده میشه، بله بله. اونجا این اسباب نیست، وگرنه اونجا هم یه سری اسبابی هست، اسبابی که در غیر دنیا هست، یعنی در ماورای دنیا هست، مادی نیست. اونجا دیگه خداوند اراده میکنه از طریق یه ملک، یه فرشته، شما اون چیزی که باید درت حاصل بشه حاصل بشه، ولی در اینجا خداوند تبارک و تعالی به تو جسم داده، به تو ماده داده، بدن داده. شما اینجا میخوری زوائد داره، باید بری دفع بکنی. تو بهش دفعی وجود نداره، دفع نیست اینجا، اینجوری که ما الان اینجا داریم میخوریم. برای همین من گاهی اوقات میگم میتونیم به قواعد بهشتی زندگی بکنیم ها، اگه بلد باشیم، چون دنیا و آخرت دو تا چیز جدای از هم که نیست که.
دنیا آخرت اینو در بر گرفته. همین الان کسانی هستن که تو دنیا دارن زندگی میکنن ولی دارن در آخرت قدم میزنن. همین الان هستن خود امام معصوم. حتی میتونه تو حوزه مادی هم همینجوری زندگی بکنه. یه جوری بخوره که ذره ذره این مواد غذا و متغذی در بدن او بشه. ما اینجوری نیستیم. ما یک کیلو میخوریم، از این یک کیلو 10 گرمش میشه غذای بدنمون، بقیهش یخ میشه. و این خیلی افتضاحه. این خیلی زشته. ما میتونیم یه جوری زندگی بکنیم که یه حرفی رو من همیشه تو جلسات میزنم، اسمشو گذاشتیم نظام چی؟ طیبات. شما اگه با نظام طیبات آشنا باشید، اگه ما با نظام طیبات آشنا باشیم، میتونیم اینجوری زندگی کنیم. خب یه قدم اوله. خیلی روش تاکید شده. مثلا این روایتو براتون بخونم. فانظر الی هذه الروایه التي يرويها الراوندي عن امير المؤمنين عليه السلام. این روایت تو کتاب بهار الانوار اومده. اعتل الحسين، امام حسین علیه السلام مریض شد. فاحتملته فاطمه صلوات الله علیها، حضرت فاطمه سلام الله علیها حضرت ابا عبدالله رو برداشت. فاتت النبی، اومد پیش پیغمبر عظیم الشان اسلام. فقالت یا رسول الله ادعو لابنک ان یشفیه، دعا کن برای بچه خودت تا خدا او رو شفا بده. فقال یا بنیه ان الله هو الذی وهبه لک، خدا اون کسی است این بچه رو به تو هدیه داد. و هو قادر علی ان یشفیه، خدا قادر بر شفای اوست. فهبت جبرئیل علیه السلام سلام علیه، فهبت جبرئیل و جبرئیل هبوط کرد. فقال یا محمد ادعو بقدح من ماء فقر علیه الحمد 40 مره ثم صب الماء علیه فان الله یشفی ففعل ذلك فعفی باذن الله. میگه جبرئیل نازل شد به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. عرضه داشت که خدا فرموده که یه آبی رو آماده بکن، یه قدحی رو بیار، سوره فاتحه الکتاب رو 40 مرتبه به این بخوان، سپس آب رو بپاش به روی ابا عبدالله الحسین تا خداوند شفا بدهد. ببین اینجا هم داره اثبات میکنه که خدا شفا میده، هم میگه باید یه کاری رو انجام بده، یه قدمی رو برداری. پس این قدم اول. عرض کردم مهمترین نکتش هم اینه، شما وقتی بدانی خدا شفا میده بنبست نداری. امروز نمیدونم یه آمار بگیریم، صدای نقار خونه امام رضا در شفای بیمارای لاعلاج شاید امروز کمتر داره به صدا در میاد. میدونید چرا؟ چون اعتقاده اومده پایین. به هر حال دخیل بستن به حرم آقا، رفتن برای شفا، خوردن از آب سقاخونه حضرت هم یه درمان دیگه، گفتن دیگه شما این آب سقاخونه رو به نیت شفا بخور، به نیت درمان بخور. این اعتقاده کم شده متاسفانه و ما تو جامعهمون این رو داریم کمرنگ و کمرنگ ترش میکنیم متاسفانه. خیلی خوب، من بیش از این توضیح نمیدم قدم اول رو. اینجا حرف زیاد داریم. جالبه من وقتی این روایات رو میخوندم میبینی در بسیاری از روایات حتی میگه شما عسل و سیاه دونه بخور. روایات چی اینجا آوردن؟ میفرماین که کسی که مثلا صبح ناشتا یه قاشق عسل و مقدار سیاه دانه بخوره بیماریش درمان میشه به اذن الله. در بسیاری از روایات ما عبارت اذن الله وجود داره، یعنی اگر خدا اجازه نده همین عسل و سیاه دانه هم اثر نمی‌کنه. پس قدم اول اینه که بدانید فهو یشفی، خداست که شفا میده. قدم دوم التصدیق بر رسول. ما با طب اسلامی انشاءالله میتونیم دنیا رو مسلمان بکنیم. ما با طب اسلامی انشاءالله میتونیم حرف اسلام رو تو همه جای عالم پراکنده بکنیم. حتی این رو من با یک واسطه، حالا نقل قولیست که حضرت آقا اینو فرمودن، ما اگر میخوایم تمدن اسلامی به سمتش حرکت کنیم با طب اسلامی ما باید تصدیق به رسول داشته باشیم. آقا یه حرفا رو کی آورده؟ پیغمبر از روشن اسلام آورده. پیغمبر آورده، باید رسول رو تصدیقش کنیم. شما اگه تصدیق به رسول الله نداشته باشی در مسیر درمان دچار خلل میشی. این مبنای این قدم دومه. ببین مثلا این روایت رو براتون بخونم. فقد روی عن جعفر ابن محمد علیه السلام انه حضر یوما عند محمد ابن خالد امیر المدینه فشکا محمد الیه وجعا یجده فی جوفه. یه شخصی اومد پیش یه نفری گفت من یه دردی تو معده‌ام احساس میکنم. بهش گفته شد خود شربتا من عسل، یه ذره عسل، یه قاشق عسل بردار بخور و الق فیها ثلاث حبات شونیز او خمس او سبع، یا سه تا یا پنج تا یا هفت دونه شونیز سیاه دونه روش بنداز و بخور. تبرع به اذن الله تبارک و تعالی، انشاءالله به اذن خداوند تبارک و تعالی خوب میشه. فاعترض علیه رجل من اهل مدینه کان حاضرا فقال یا ابا عبدالله قد بلغنا هذا و فعلنا فلم ينفع. این حرف به ما رسید، ما به این حرف عمل کردیم ولی خوب نشد. امام صادق ناراحت شد. فقذب ابو عبدالله، امام صادق ناراحت شد و فرمود انما ينفع الله بهذا اهل الايمان به و التصديق لرسوله. میگه این دارو برای کسی اثر میکنه که ایمان به خدا داشته باشه و پیغمبر رو تصدیق بکنه. بگه بله این حرف پیغمبر راست گفته، پیغمبر درست فرموده. و لا ينفع به اهل النفاق و من اخذه على غیر تصدیق منه للرسول. جالب میگن اون مردی که اعتراض کرده بود سرش انداخت پایین و رفت. پس این قدم دومه، قدم خیلی مهم نیست، تصدیق به رسول الله. رسول الله اشرف مخلوقاته. ما از پیغمبر عظیم شأن اسلام بالاتر نداریم تو عالم. حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم همه غلام در خونه پیغمبر حساب میشن. اینم قدم دوم. حالا اینجا باز روایات داریم دیگه، من خیلی از این روایات رو خدمتتون نمیخونم چون بعضیاش تداخل داره. پس قدم اول فهو یشفی، قدم دوم تصدیق به رسول، قدم سوم تقویم و دوائع بالاعتقاد. خیلی مسئله مهم است. بنده جلسه اولی که خدمت حضرت آیت الله تبریزیان رسیده بودیم، من استاد همین مطالب رو بیان می‌کردم. یعنی چیزی که در دل ما شوق ایجاد کرد همین مسئله. ببین اعتقاد به درمان و ایجاد اعتقاد نسبت به درمان خیلی مهمه. امروز میان تماس میگیرن با ما تلفنی، تلگرام میزنن، تو واتساپ، تو ایتا، نمیدونم تو بله، تو سروش، آقا ما فلان درد داریم درمان بکنیم. ما به قالب این افراد میگیم لطفاً خواهشاً مراجعه حضوری داشته باشیم. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه وقتی طرف اقدام میکنه، حرکت میکنه، بلند میشه میاد، قبول کرده این رو، یعنی داره اعتماد او لحظه به لحظه چی میشه؟ پیشتر میشه. این برم به مسجد مراجعه میکنه، یه نسخه میگیره و یه اعتقاد در وجود او داره شکل میگیره. حالا از پشت تلفن به طرف میگه خب عسل و سیاه دونه. میگه خیلی حالا بذار ببینم هر وقت وقت کردم عمل میکنم. خیلی از آدم ها اومدن بعد از یک سال مراجعه کرده میگه البته آقا یه سال پیش تلفنی به شما گفتیم، ما شما یه داروهایی رو مثلا فرمودید ولی ما بهش عمل نکردیم. قوام دوا به اعتقاد، این خیلی مهمه. ما باید ایجاد اعتقاد بکنیم. اهل بیت ایجاد اعتقاد میکردن. همین نکته اول فهو یشفی، التصدیق به رسول، اینا در مسیر اعتقاد سازیه. تو بدانی که پیغمبر عظیم الشان اسلام برای تو درمان آورده. امروز که به امروز اصلا قبول نداری حرفو، پیغمبر مگه میتونه درد رو درمان بکنه؟ که عرض کردم تو اینجا خوب روایات زیادی داریم. من الان ببینم انتخاب بکنم بعضی از این روایات رو براتون بخونم. مثلا و قال انس بن مالک اتا رسول الله به علی یوم احد و علیه نیفون و ستون جراح من تعنت و ضربت و رمی فجعل رسول الله یمسه و آویه تلتعن به اذن الله تعالی که علم تکان. ببین اینجا پیغمبر عظیم الشان اسلام در یکی از جنگ ها، جنگ احد، امام علی علیه السلام رو دید که بدنش پر جراحته. حدود مثلا 90 خورده جراحت رو بدن امیرالمومنین. بعضی از شمشیر، بعضی از نیزه است، بعضی از به اصطلاح تیره. پیغمبر عظیم الشان اسلام دست کشید، دست میکشیدن روی این دردها و دعا میکردن و دردهای امام علی علیه السلام التیام پیدا میکرد. چرا امام علی علیه السلام اینجوری التیام پیدا میکرد؟ چون میدانست که پیغمبر عظیم الشان اسلام در اینجا مظهر اسم شافی است، اعتقاد داشت. این اعتقاد خیلی هر دو مهمی است. ما آدمی داشتیم تو همین سبزوار که با آب زمزم خیلی از دردهای خودشو درمان کرد. آدمی داشتیم که قند خودشو با همین آب نمیدونم زمزم و آب باران و آب متبرک دردهای خودشو درمان کرد. ولی آدمی داشتیم که یه دوره، دو دوره، سه دوره، چند دوره داروهای طب اسلامی رو مصرف کرده خوبم نشد. البته بنده هیچ وقت جسارت نمی کنم بیام بگم اون کسی که خوب نشده اعتقاد نداشت، نه، شاید خدا نخواسته. ولی به هر حال الان جلسه علمی ما اینو باید بدیم. عزیز بزرگواری که میخوای در حوزه درمان ورود پیدا بکنی، مادری که میخوای به بچه‌ت یه دارو بدی از همین داروهای طب اسلامی، باید در اون ایجاد اعتقاد بکنی، وگرنه اثر آنچنانی نخواهد داشت. خیلی خوب ببینید، عرض میکنم خداوند تبارک و تعالی در آیاتش، در روایاتش، همون مسئله اول، دم به دم این مسئله رو داره برای ما هی ترویج میکنه. اصلا علاج اسلامی و اعتقاد به علاج اسلامی و اسلام و پیغمبر نقش مهمی در درمان داره. پس آقا مسیحی‌ها، یهودی‌ها، کفار نمیتونن از داروهای طب اسلامی استفاده بکنن؟ چرا میتونن؟ به اندازه اعتقادشون. داروی امام رضا برای شیعه ها بیشتر باید جواب بده، داروی پیغمبر برای مسلمان ها بیشتر باید جواب بده، که کمایی که همینجوری هم بود. یه بنده خدایی بود از رفقای هندی ما، باهاش جلسه ای داشتیم، میگفت حاج آقا من اینو تست کردم، میگفت من همین امسال نمیدونم 50-60 تا کشور فقط رفتم، این داروهای طب اسلامی رو آدمای مختلف ما امتحان کردیم، مثلا روغن گلبنفشه. روغن گلبنفشه مفید برای مؤمنینه، مضر برای کافرینه. میگه ما میدادیم به مؤمن سردردش خوب میشد، به کافر میدادیم سردردش بیشتر میشد. بعد امروز میان میگن آقا من یه سوالی بپرسم، اونایی که با پزشکی آشنا هستن، آیا شما میتوانید مسئله اعتقاد رو در آزمایشگاه مورد سنجش قرار بدید؟ میشه؟ شما نمیتونیم چی کار رو بکنید؟ بله شما میتونید بیایید تایید بکنید که آقا این آغرغرهایی که ما تو داروی جامعه امام رضا استفاده میکنیم، این سنبول تیبی که تو داروی جامعه امام رضا استفاده میکنیم، کیفیتش خوبه یا بد؟ بیش از این دیگه تو توان نداریم. حالا داروی جامعه امام رضا درست شد، شما در آزمایشات فهمیدی که این داروی جامعه امام رضا مواد اولیه خوبی داره، این کیفیتو داره، میتونی تضمین بکنی که این دارو رو همه اثر میذاره؟ نه، چون مسئله اعتقاد تو درمان خیلی مهمه. اینم یه نکته خیلی مهم که بزرگواران باید بهش توجه بکنن. پایه و اساس طب اسلامی همین، اونایی که امروز فقط و فقط دارن دارو میدن، دنبال دارو دادن هم. دنبال این هستن که کاسبی بکنن، ولو تو طب اسلامی این مسئله خیلی براشون جلوه نکرد. مسئله ای که تو طب اسلامی به نظر بنده از همه مهمتره و حضرت آیت الله تبریزیان اینو خوب بازش کرده، مسئله اعتقاد. طبیب باید چیکار بکنه؟ طبیب از طببه گرفته شده، باید دل طرف خوش بکنه، در وجود این بیمار ایجاد اعتقاد بکنه که تو خوب میشی، نگران نباش، انشالله خوب میشی، دست خدا که بسته نیست که، تازه داروش هم پیدا نشه با دعا خوب میشه انشالله، نگران نباش. همین که نگرانی رو از وجود طرف برداره، 40-50% درمان جلو رفت. امروز خدای نکرده اگر یکی تو پاش یه قده ایجاد بشه، میگه بدبخت شدم، میگه سرطان گرفتم، نابودم، خیلی هم سخت. و توی علاج اسلامی به شدت اعتقاد رو میگن باید تشدید بکنه. هرچه اعتقاد طرف بالاتر، درمانش آسان‌تر. از کردم ما مؤمنین و مؤمناتی داریم که با دعا خودشونو درمان میکنن. من گاهی اوقات آدم ها که میان پیش ما میبینم فقط طلب میکنه که آقا میگم 7 8 تا دارو بهش بده. تو طب شیمیایی هم همینه، اگه یه پزشکی کم بهش دارو بده میگه که نه این خیلی بلد نیست، در صورتی که با یه داروی جامع امام رضا و یه مثلا لیوان آب عسل بنده اگه باشم میگم طرف خوب میشه. بله خوب، یعنی من با یه شب خوردن خوب میشم؟ بله خوب میشم. عزیزانی که در حوزه درمان، رفقا، دوستان، طلبه‌مون که دارن فعالیت میکنن، ما اگر دیدیم طرف قابلیت اینو داره که داروی کم بهش بدیم، داروی کم بهش بدیم، یه دونه دارو جامع بهش بدیم، انشالله با همون یه دونه دارو جامع خوب بشه، بسش. نه اینکه امروز من دارم میبینم آدمایی رو که دیگه تو کشور 50 تا دارو جامع امام رضا تجویز میکنه، نه اینجوری نباید باشه. دارو جامع امام رضا باید به اندازه یه حبه باشه، میبینی مثلا به اندازه یه فندق میگه اینو مصرف از کجا درآورد؟ ایشون رو مسئله اعتقاد خیلی کار نکرد، رو مسئله سبک زندگی آدم ها کار نکرده. بابا پیغمبر میتونه همه دردار رو درمان بکنه، اینم هم یه مسئله. حالا میگم اینا دیگه مباحث خیلی تو هم تو همه. مثلا این روایت رو ببینید، من لم یشفه الحمد فلا شفا فلا شفاه الله، کسی که حمد اون رو شفا نده هیچی اون رو شفا نده. ما باید، استاد میفرمودن کسانی که نسخه می نویسن حتما و حتما یه توصیه دعایی، یه توصیه اینجوری برای بیمار داشته باشه، چون یقینا اگه این توصیه رو داشته باشی در مسیر درمان همین داروی او هم تأثیر میذاره. یه نکته خیلی قشنگ اونجا استاد بیان میکنه، میگه چرا ما اینقدر اعتقاد تأکید داریم؟ میگه اگر اطباء بزرگواران مسلمان ها، خوب دقت کن خیلی حرف مهم نیست، میگه چرا اینقدر اعتقاد تأکید داریم؟ طب اسلامی مال کیه؟ مال 1400 سال پیشه دیگه، از اون زمان باید به ما میرسیده. الان چند سال ما با طب اسلامی آشنا؟ خیلی کم دیگه. چند سال اصلا موج طب اسلامی تو کشور ما افتاده؟ حضرت استاد میفرمایند شما رو اعتقاد تأکید کنید، رو تشدید اعتقاد تأکید کنید. اگر رو این تأکید کنید، این نقاط ضعفی که ما در حوزه روایات طب اسلامی داریم جبران میشه. گرفتید چی میگم؟ یعنی ما مطمئنیم که مثلا تو روایات ما عسل و سیاه دانه گفته شده، تأکیدم شده روش، یه درمان عامم هست، سویق روش گفته شده. شما اگه رو حوزه اعتقاد بیشتر سرمایه گذاری بکنید، لازم نیست هی داروی زیاد به طرف بدید، با همون عسل و سیاه دانه خوب میشه و طب اسلامی در جامعه ما رواج پیدا. بذارید یه گریزی بزنم به مکتب. الان تو مکتب ما خیلی داریم سختی میکشیم از این جهت که میگیم بابا آموزش و پرورش، تزکیه و تعلیم باید خانواده محور باشه. آقا میتونیم بگیم خانواده محور نباشه، بیایم کارمون رو انجام بدیم، یه مبالغی هم در مقابل کار خودمون بگیریم، تمام شد رفت. ولی روز به روز که ما بریم جلو و جلوتر، مشکلاتمون بیشتر میشه. تو مسئله طب اسلامی شما اگه تأکید بکنی رو دارو، به جای اینکه تأکید بکنی روی اعتقاد، هر چه میری جلوتر میبینی باز به داروی بیشتری نیاز داری. بابا اعتماد آدم ها رو ببر بالا که انشالله با سوره فاتحه الکتاب خوب بشه، که انشالله با همین نمک دریا خوب بشه. این نکته رو حضرت استاد خیلی تأکید داره. قدم چهارم، الاقدام و علت تداوی. باید بری، باید حرکت بکنی، باید بری به هر حال درمان بکنی. خدا آویشن رو همینجوری خلق نکرده که فقط گوسفندا برن بخورن. خداوند تبارک و تعالی آقرقرها رو خلق نکرده که فقط برای بیابون باشه. خداوند تبارک و تعالی در انار این همه خاصیت قرار نداده که فقط آقا جان به عنوان یه میوه ازش استفاده بکنه. خدا همون حرفی که زدید، این اسباب و مسببات رو قرار داده تا تو به سمت اونها حرکت بکنی و از این اسباب و مسببات استفاده کنی. از تمامی این اسباب و مسببات به کی پی ببری؟ به خدا پی ببری. ما یه جلسه داشتیم با یه بزرگواری تو حرم امام رضا، گفتم یه جمله بگم، اصلا اسلام غرض اصلیش این نیست که تو رو درمانت بکنه، غرض اصلیش اینه که تو رو بنده خدا قرارت بده. حالا گاهی اوقات از طریق طب تو بنده خدا میشی، گاهی اوقات از طریق تغذیه بنده خدا میشی، گاهی اوقات از طریق عبادت بنده خدا میشی. همه اینها راههایی است که خداوند تبارک و تعالی تو رو به خودش نزدیک بکنه. مثلا ببینید این روایت رو میفرماید که از پیغمبر عظیم الشان اسلام قال تعالجو، دنبال درمان برید، همدیگر رو درمان بکنید. ولا تتکلو میگه کوتاهی نکنید در این مسیر، کسالت به خرج ندید، حتما به سمت درمان برید. فان الله الذي امرزه، خداوندی که شما رو مریض میکنه، قد خلق الادویه المتعالج بها به لطیف صنعه، خدا خودش همین درمان ها رو قرار داده با اون لطافت صنعه خوده. که مثلا ریشه آویشن یه خاصیتی داره، ساقه آویشن یه خاصیتی داره، برگش مثلا یه خاصیتی داره، تروب، برگ تروب یه خاصیتی داره، ساقه تروب یه خاصیتی داره، اون اصل تروب یه خاصیتی داره. چغندر، برگ چغندر خوبه، ساقه چغندر مثلا و اصل چغندر مثلا سودازه که انسان نباید بخوره، مثلا دام باید بخوره، حیوان باید بخوره. اینا خواستی است که خدا من قرار داده دیگه، قرار داده تا شما اقدام بکنید به سمت درمان. باز عرض کنید چرا اینا رو قرار داده؟ تا خداوند قدرت خودش رو نشون بده، تا خداوند تبارک و تعالی به من و شما بفهمونه که بابا عالم علی الاطلاق، قادر علی الاطلاق، خبیر علی الاطلاق خود خداوند تبارک و تعالی است. در مسئله اقدام به تداوی یه نکته خیلی مهمه، وقت و تداوی. شما کی سراغ درمان برید؟ که متاسفانه امروز این مسئله به شدت مورد بحرانه، یعنی تو بحران. شما اقدام به درمان کی میکنید؟ اصلا هنوز بیمار نشدی اقدام به درمان میکنید؟ میگن هر 6 ماهی هر یه سالی بیا چکار کن، بیا چکاپ کن. بابا من که مریض نیستم که. نه بیا الان یه بیماری در بدن تو داره چیکار میشه؟ داره حرکت میکنه، داره اوج پیدا میکنه. بیماری رو خداوند تو بدن قرار داده تا هر زمانی که آثار خودشو نشون داد اقدام به درمان بکنه. کسی که زود اقدام به درمان میکنه بدن خودشو داره ضعیف میکنه. پس یه نکته خیلی مهم در مسئله درمان، زمان درمان، وقت و تداوی است، که این رو استاد تو جلد 1 توضیح دادن. دیگه روایتشو قبلا براتون خوندم. میفرمایند که تجنب الدواء محتمل بدنک دا، از درمان فاصله بگیر تا زمانی که بدن تو تحمل داره. فاذا لم يحتمل الداء فالدواء، اون زمانی که دیگه بدن تحمل نداشت، خسته شدی از درد، اون موقع اقدام کن به چی؟ اقدام کن به درمان. یا مثلا روایتی هست میفرمایند که از امیرالمومنین امش به دائکه ما مشا به، با درد خودت همراهی کن تا زمانی که دردم با تو همراهی میکنه، یعنی تو رو زمین نزده، همین که تو رو زمین زد اون موقع اقدام کن به درمان. یه نکته دیگه هم که تو بحث الاقدام و به تداوی، کیفیت تداویه. شما وظیفه دارید بهترین درمان رو انتخاب بکنید. الان میان از ما میپرسن میگن آقا ما یکی از بستگانمون مثلا سرطان گرفته، هنوزم اقدام به درمان شیمیایی نکرده، چیکار بکنه؟ بره درمان شیمیایی انجام بده یا بیاد سراغ طب اسلامی؟ کیفیت درمان رو شما باید انتخاب بکنید. میتونه درمان شیمیایی هم بعضی از آدما رو درمان کرده، درمان سنتی هم بعضی از آدما رو درمان کرده. انگشت یه بنده خدایی الان زخم دیابت گرفته، هر کارم میکنن خوب نمیشه، امروز میگن بیا چیکار کن؟ بیا قطعش کن. اینم یه نوع درمانه دیگه، قطعش میکنن، اونجا رو به اصطلاح میبندن، میسوزونم دیگه عفونت از اونجا به بقیه بدن سرایت نمیکنه. ولی خب آیا این بهترین درمانه؟ شما وظیفه داری موقعی که میخواید درمان بکنید بهترین کیفیت درمان رو انتخاب بکنید. خیلی خوب، قدم پنجم هم که حضرت استاد اینجا میفرمایند که عرض کردم اختیار و طبیبه. جالبه ها، بازم شما باید مراجعه بکنی به طبیب و از طبیب بخواید که اون برای شما درد رو تشخیص بده، درمان رو به شما معرفی بکنه. یه نکته به دوستانم و عزیزان اهل علم، چرا باید به طبیب مراجعه بکنه؟ با چی؟ با یکیش اینه دیگه؟ چی؟ خب بله، یک کمی سطح حرف رو ببرید بالاتر. چرا باید به طبیب مراجعه بکنید؟ با چی؟ بیانش کن. میدونم عالم اسباب مسبباته. چی؟ احسن. ببینید خداوند تبارک و تعالی ظهوراتش توی این عالم هست. این ظهور نیاز به مظهر داره. این مظهر تامش کیه؟ مظهر تامش انسانه. شما باید به انسان مراجعه بکنید. نمیتونی بگی خب برم فلان علفو بخورم بعد فلان علفو بخورم. نه، مراجعه بکن به یک طبیب که انسان است. این انسان مظهر اسم شافیست. این انسان تخصص هم داره، گیاه مناسب، درمان مناسب هم به شما میده، ولی کار اصلی داره او اسم شافیه میکنه ها. برای این باید به طبیب مراجعه بکنه. یه بنده خدای برگشت به ما گفت آقا طب اسلامی قائم به شخصه. گفتم مگه طب شیمیایی قائم به شخص نیست؟ شما خودت برو الان همه اطلاعات بیماری ها و درمان هاش تو اینترنت هست. یکی از گرفتاری ما همینه، طرف تا یه جاش قلپی میزنه بیرون میره تو اینترنت. معمولا هم اینا یه جوری اطلاعات تنظیم کردن که تو رو به سمت هول و ولا و واهمه و ترس میکشنن. اگر این قده اومده کنارش اینه، بدون که فلان بیماری سخت داری. از کجا میدونی تو؟ پس اختیار و طبیب یه نکته خیلی مهم داره. حالا برای دوستان میگم، ما میتونیم طبابت رو از طبیب جدا بکنیم؟ میتونیم یه رباتی درست بکنیم که این ربات درمان بکنه؟ الان تو بعضی از این به اصطلاح کشورها، تو بعضی از این جایی که غرق مدرنیته هستن دنبال اینجور چیزا هستن. نه خیر، امکان نداره. ولی ما میگه ما ایجاد کردیم، الان ما یه رباتی رو درست کردیم که آقا این هوشمنده و به شما اطلاعات طبی میده. بله، ممکن است شما دردت خوب بشه ولی شما شفا پیدا نکردید. فرق است بین شفا یا همون شفا، حالا هر کدوم بهش درسته، شفا درسته، شفا. فرق است بین شفا و این که حالا درد تو درمان شد. گاهی اوقات ممکنه شفای تو در همین درد کشیدن باشه. اینا نکته است. پس شما باید اقدام بکنی به اختیار طبیعی. و خودش هم طبیبه، ولی همونجا باید خودش به طبیب مراجعه بکنه. خب درمان شد. بله، اگر واقعا درمان شد و مصداق شفا بود، بله در خودش طبیبه. چه اشکال داره؟ خب این چهار تا قدم اصلی بود که حضرت استاد در مورد طب اسلامی گفتن. یکی از دوستان سریع خلاصه شو من بگه. فهو یشفی. به چی؟ تصدیق به رسول الله. سه، اعتقاد بود. سومیش اعتقاد بود که گفتیم این اعتقاد رو باید قویش هم بکنی. چهار، اقدام، الاقدام علی التداوی یا به تداوی. پنج، اختیار و طبیب. و پنجمیش اختیار و طبیب بود. این پنج تا قدم اصلی است که گام‌های مهم طب اسلامی است. حالا باز بعد از این خطوات حضرت استاد یه سری خطوطی رو مطرح میکنن. حالا اینا دیگه خطبه و خطوط که استاد فرمودن، یعنی اینا اصول کلی طب اسلامی که شما اگه اینا رو رعایت بکنید میتونید در مسیر درمان خودتون و درمان دیگران موفق باشید. چند دقیقه گذشت؟ چیشه؟ چی شده؟ خیلی خوب، خیلی خوب، کفایت میکنه. انشاءالله خطوط کلی طب اسلامی رو که باز اینام خیلی مهمه، حضرت استاد تو اینجا به اصطلاح 8 تا از این خطوط رو بیان میکنه، فردا انشاءالله خدمتتون عرض میکنیم. مثلا یه موردش اینه که ما طب اسلامی یه سری درمانایی رو به شما معرفی میکنه که این درمانها عامه. مثلا شما اگر نمک استفاده بکنی، اگر فلان گیاه استفاده بکنی، این گیاه خیلی از این درمانها توش هست. چرا مثلا خداوند تبارک و تعالی به زنبور وحی میکنه و اوها ربک الی النحل، وحی میکنه میگه برو، وحی البته وحی غریزی ها، وحی میکنه میگه برو از تمام ثمرات و از تمام گلها استفاده بکن. یه زنبور رو آفریده خداوند تبارک و تعالی، یه وحی رو بهش داده تا کار رو برای من و شما چیکار بکنه؟ آسان بکنه. امروز من یه سوال بپرسم، برید از اطبای طب شیمیایی هم بپرسید چرا نسبت به عسل و استفاده از عسل اینقدر کم لطفن؟ شما دیدید تا بال تو داروهاشون از عسل استفاده بکنن؟ تا بال رفتید داروخونه باید عسل تجویز کرده باشن عسل بهت بدن؟ یا دیدید مثلا داروهای خودشون رو با عسل ممزوج کرده باشن؟ چی؟ تو طب شیمیایی من اصلا سراغ ندارم، شما اگه سراغ دارید بگید. میگن ها؟ مثلا آقا میخواد درمان بکنه، اصلا میخواد یه شربتی بده، تو شربتاشون که دیگه میتونن مثلا از عسل استفاده بکنن. یعنی ببین وقتی مبانی دوچار اشکال باشه شما از یه ظرفیت به این مهمی نمیتونی استفاده بکنی، اصلا کنار گذاشته میشه. این عظمت این مبانی است، عظمتی است که خداوند تبارک و تعالی تو اینجا برای من و شما بیان کرده. خیلی خوب، این جلسه طب تمام. انشالله فردا رأس ساعت 5 تا همین حدود 6 ادامه اینو خواهیم داشت. اگه همینجوری بریم جلو من فکر میکنم انشالله، البته مطالعه کنید خواهشن، شما میتونید جلد 2 رو از کانال دفتر آیت الله تبریزیان بگیرید. الان حدود مثلا 50-60 صفحه شما خوندید، شما یه مطالعه بکنید روایاتش رو، ممکنه سوال براتون پیش بیاد. ما فلانجا رو نخوندیم، البته کلیاتش رو خدمتتون عرض کردیم و سوالاتتون بپرسید. انشالله فردا هم همین حدود مثلا 50-60 صفحه بریم جلو، ممکنه کل جلد 2 رو ما بتونیم خیلی سریع تمامش بکنیم و واقعا هم خوندیم دیگه، یعنی چیزی نیست که بگیم حالا حتما باز باید یه دوره تخصصی دیگه شما سپری بکنید. یه صلوات بفرستید.